از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید، برنامه زنده پرونده از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
پرونده
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایون سلام، به پرونده امروز خوش اومدین. امروز با شما قراره با حضور کارشناس محترم این برنامه در خصوص قوانین چک صحبت کنیم. مهمان ما در این برنامه جناب آقای دکتر سید احمد کساییان، وکیل پایه‌ای که دادگستری هستند، که تا لحظاتی بعد به استودیو پرونده رادیو فرهنگ تشریف میارن. شما شنونده های محترم میتونید از طریق سامانه پیامک ما 30558 با ما همراه باشید، کلیه سوال های حقوقی خودتون در مورد قوانین مربوط به چک و اعتبار چک رو از مهمانمون بپرسید. همینطور دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شماست، از این طریق هم میتونید با ما همراه باشید. آقای دکتر کساییان، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین مردم شریف ایران. امیدوارم که بتونم در این برنامه خدمت قابل توجهی خدمت شما عزیزان داشته باشم.
ممنونیم از شما، قطعا همینطور. آقای دکتر، ابتدا بپردازیم به پایه های فرهنگی چک. سوالی که مطرح هست این که اصلا از چه سالی در کشورمون پای چک باز شد و این بدبستون چک در معاملات اتفاق افتاد؟
بله، سیر قانونگذاری در واقع قانون چک برمیگرده به سال 1155 که در واقع قانون مدونی مشخصا به عنوان قانون صدور چک از تصویب مجلس شورای ملی اون زمان گذشت و بعد از اون هم بسته به شرایط اقتصادی و اختزاعاتی که داشت، هم از لحاظ بعد اجتماعی و هم از بعد اقتصادی، اصلاحاتی نسبت به این قانون صورت گرفت، یکی در سال 1372
بله.
و بعد از اون در سال 1382 و آخرین اصلاحاتی هم که بر روی این قانون انجام شده مربوط است به سال 1397 که قانونی است که در حال حاضر در واقع جاری هست و از اون دارن استفاده میکنند و محاکم به اون استناد میکنند و بین در واقع تجار و کسانی که در عرصه اقتصادی فعالیت دارن این قانون در واقع مجرا هست و از اون استفاده میکنن.
بله، قدری ممنون میشم در مورد قوانین جاری چک بفرمید، حالا قوانین مهمش، در خلال برنامه بیشتر راجع به این قوانینش حتما صحبت میکنیم، اما از قوانین مهم و در واقع اعتبار زدایی به چک بفرمید که چه قوانینی هست.
خدمتتون عرض بکنم اگر بخوایم برگردیم به پیشینه در واقع چک قبل از قانون صدور چک ما در واقع در قانون تجارت مشخصا در چند ماده راجع به چک صحبت کرده و شرایط شکلی اون رو بیان کرده. البته راجع به در واقع ضمانت اجراهای اون بیشتر مشابه با در واقع مقررات بروات یا برات در اون موقع بهش استناد می‌شده و استفاده می‌کردن اون زمان. بعد هم بعدها به جهت اختزاعاتی که داشته مشخصا قانون خاص چک تصویب شده و مورد استفاده هست. خدمت شما عرض بکنم که در واقع آنچه رو که ما به عنوان قانون جاری در حال حاضر برای چک مطمع نظر محاکم هست و مردم هم در واقع در قالب این قانون نسبت به ایفای تعهدات و متقابلا حقوق و تکالیفی که نسبت به کسی که چک رو صادر خواهد کرد و کسی که چک رو دریافت میکنه به اون استناد خواهند کرد، قانونی است که در سال 1197 اصلاحاتش در واقع صورت گرفته، چند تا ماده از اون اصلاح شده.
بله.
و دارن از این قانون استفاده میکنن الان. اما خب ریشه اون برمیگرده به سال 1155. بسته به شرایطی که وجود داشته خب اصلاحاتی روی قانون انجام شده، بعضی از مواد اون اصلاح شده. برای مثال در سال 1172 به جهت اینکه اعتبار بخشی زیادی به چک بدند، جنبه‌های کیفری اون رو بسیار تقویت کرده بودند، به این صورت بود که با کوچکترین در واقع اقدام در راستای عدم پرداخت چک با ضمانت اجراهای قوی کیفری مواجه می‌شدند که در اون زمان متاسفانه در سیر زمانی که استفاده شد به جهت همین اهرم در واقع کیفری که وجود داشت موجب شده بود که به هر حال ابواب سوء استفاده برای کسانی که در واقع سوداگری می‌کردند و به نوعی از مقررات چک سوء استفاده می‌کردند، این ابواب در واقع باز باشه و سوء استفاده بکنن، که قانونگذار رو ناگزیر کرد که در این مقررات تجدید نظر داشته باشه و در واقع محدود کرد اون جنبه های کیفری چک رو، تا از این طریق در واقع هم اون باب سوء استفاده رو ببنده و هم این که وضعیت بسیاری از کسانی که ای بسا ناحق در زندان ها به واسطه بحث های کیفری چک گرفتار بودن در واقع رها بشوند و در واقع به نوعی قانون به این طریق به اونها کمک کرد.
بله.
خب اون چه که ما امروز داریم در واقع قانون چک داریم، قانونی هست که فی الواقع با توجه به اقتضاعات اقتصادی و تجاری روز سعی کردن کارشناسان و در واقع صاحب نظران این حوزه لوایح اون رو تدوین بکنن و در کمیسیون در واقع حقوق مجلس هم مورد بررسی قرار گرفته. به نظر میرسه که قانونی است که با اقتضاعات امروز ما سازگار هست، خصوصا این که در بسیاری از مبادلات تجاری و جدای از اون در بسیاری از مبادلات معمولی که مردم دارن برای خریدهای در واقع اجناس و کالاهایی که مرسوم هست به صورت اقساطی و اینها میخرن و چک داره در واقع مبادله میشه، خب یک ابزار بسیار خوبی برای اعتبار سنجی با پیشبینی در واقع سامانه صیاد پیشبینی کردن و از اون طرف تمهیداتی که برای امکان وصول آسان چک در واقع در این قانون فراهم شده، به نظر میرسه به زوایای مختلف موضوع دقت شده و توجه شده.
حالا آقای دکتر در مورد این چک های صیاد حتما من بیشتر راجعش باهاتون صحبت میکنم. برای بالا بردن سطح عمومی فرهنگ معاملات با چک چه نکاتی رو باید ما مد نظر داشته باشیم؟
ببینید آنچه رو که ما در مورد جنبه های موازین اخلاقی استفاده از چک باید بدونیم و به عنوان یک فرهنگ باید در بیاد در جامعه ما و به این صورت که فرهنگ استفاده از چک رو داشته باشیم و به درستی از چک استفاده بکنیم، صرف نظر از جنبه های اقتصادی و شرایط قانونی که قانونگذار مقرر میکنه، ما در تعالیم دینیمون و در واقع در تعالیم اخلاقیمون بسیار تاکید شده است به این که به تعهدات خودمون پایبند باشیم، ایفای به عهد بکنیم و نقض عهد نکنیم.
بله.
هم از لحاظ اخلاقی این موضوع مورد توجه بوده است، در بیان فلاسفه گذشته راجع به این موضوع صحبت کردن، هم در فقه شیعه ما که در واقع جزء تعالیم دینی ماست به این بسیار تاکید شده است، در قرآن کریم به اون تاکید شده است، در احادیث بسیار تاکید شده است و خدمتتون عرض بکنم که تمام این موازینی که ما داریم میگیم در واقع ریشه در اخلاق داره. بله. اون چه که به عنوان قواعد حقوقی بعدن در واقع شکل میگیره و ضمانت اجرای دولتی پیدا میکنه به صورت قانون در میاد در قالب هر نوع قانونی که باشد، حالا در مورد موضوع این برنامه قانون چک هست، بدون به صورت قواعد اخلاقی بوده که به صورت در واقع قانون در اومده و ضمانت اجرای دولتی پیدا کرده است.
بله.
لذا اون چرا که ما باید به عنوان فرهنگ عمومی مد نظر باشد و در واقع بهش توجه بکنن عزیزانی که از چک استفاده میکنند، در واقع مقوله ایفای تعهد است. حالا اون چک در واقع یک ابزاری است، یک وسیله است، یک ساختاری داره، یک شاکله ای داره که در واقع در قانون تعریف شده و یک حمایت های قانون داره از اون ساختار و از اون شکل داره انجام میده که حالا بعضی از حمایت هاش جنبه حقوقی داره صرفا و بعضی هاش هم در واقع به صورت کیفری هست به جهت اینکه سوء استفاده ای نشود. لذا برای اینکه احتراز بشود و جلوگیری بشه از سوء استفاده هایی که هست، بهتر هست که در واقع ما تعالیم اخلاقی و دینی خودمون رو مد نظر قرار بدیم که در این باب بسیار تاکید شده است که در واقع وفای به عهد بکنیم.
بله.
آنچه که از ورقه چک هم برمیاد همین هست. شما در واقع یک برگه تعهدی رو امضا میکنید که در یک مهلت معینی در واقع از بتوانید اون پول رو کارسازی بکنید و در واقع از طریق محالون علیه که در واقع بانک هست پرداخت بکنید به اون شخصی که زیحق هست در مورد چک. لذا اون چرا که به عنوان تعالیم اخلاقی هست مؤکدن در واقع برمیگرده به بحث ضرورت ایفای تعهدات. مطلب دیگری هم که هست این هست که ما در تعالیم دینی ما و همچنین در تعالیم اخلاقی ما بسیار تاکید شده است که از اضرار به دیگران خودداری بکنیم. خب اگر قرار باشه ما چکی رو بگیریم و در واقع این امید واهی رو چکی رو صادر بکنیم و این امید واهی رو ایجاد بکنیم که آقا من از طریق این چک مبلغ پول رو دارم به شما انتقال میدهم در فلان تاریخ و شما میتونید این پول رو دریافت بکنید و بعد در واقع وفای به عهد نکنم، دارم در واقع ضرر و زیان میزنم به شخص دیگری.
بله.
این هم در واقع از بود این که ما نباید اسباب ضرر و زیان دیگران رو فراهم بکنیم میتونه در واقع به عنوان یک مطلبی باشه برای فرهنگ سازی این موضوع، چون این امر مذمومی هست. بسیاری از مبادلاتی که داره انجام میشود، کسی کالایی رو میفروشه به اون هست که اون ثمن معامله رو وصول بکنه تا اون طریق تجارتی انجام بدهد، مسائلی از خودش رو حل بکنه. اگر قرار باشه خدای ناکرده چک وسیله‌ای باشد برای در واقع به نوعی اقوای اون شخص و بخواهیم در واقع از این طرف هم وفای به عهد نکنیم که خودش مذموم و در واقع ناپسند هست و از طرفی هم بخواهیم اسباب ضرر و زیان اون شخص رو فراهم بکنیم، به هر حال امر پسندیده‌ای نیست که باید در امر فرهنگ سازی راجع به این موضوع رسانه‌ها بسیار تاکید بکنن و راجع به این موضوع بسیار صحبت بکنن که صرف نظر از ظاهر و شکل قانونی چک، آنچه که در واقع بین طرف این جریان داره موازین و اون قواعد اخلاقی و در واقع فقهی و دینی ماست که جاری هست. البته خب قانون ضمانت اجرای خاص خودش رو داره که برای بعد از در واقع مبادلات چک هست که سعی کرده به نوعی ابواب سوء استفاده رو ببنده.
بله.
و تلاش کرده قانونگذار که به نوعی بتواند احقاق حق بکند از کسی که خدای نکرده مورد سوء استفاده قرار گرفته یا از طریق کیفری در واقع به نوعی چک هایی بهشون داده شده است که ایشون به نوعی مجنون علی واقع شده و ضرر و زیان غیر قابل جبرانی بعضن براش
بله.
به همراه خواهد داشت.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. برمیگردم در بخش بعدی، حتما راجع به این ضمانت های اجرایی و اهرم های نظارتی بر عدم وصول چک توضیحاتی رو از زبانتون میشنویم. ساعت 14:44 دقیقه است. شما شنونده های محترم میتونید کلیه سوال های خودتون رو در مورد قوانین صدور چک از کارشناس امروزمون بپرسید. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست. دو شماره تلفن هم در اختیارتون هست، 220-485 220-58-800. شما شنونده یک پرونده از رادیو فرهنگ هستید. مهمان من در این برنامه جناب آقای دکتر سید احمد کسائیان، وکیل پایه که دادگستری. آقای دکتر، در این بخش ممنون میشم در مورد ضمانت های اجرایی عدم وصول چک بفرمید. اگر چکی اصطلاحاً پاس نشه، چه اهرم های نظارتی و ضمانت های اجرایی دولت قوانین در نظر گرفتن؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که به طور کلی در مورد چک دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است. یکی در واقع ضمانت اجرای کیفری هست.
بله.
و دیگر موردی که هست ضمانت اجرای حقوقی یا قضایی است که در واقع به نوعی محاکم اون رو اعمال خواهند کرد. در قانون جدید هم یک سری ضمانت اجراهایی از باب اینکه محدودیت‌هایی برای در واقع صادر کننده چک بلامحل پیش‌بینی میشه، پیش‌بینی شده برای این موضوع. در باب ضمانت اجراهای کیفری، خب طبیعتاً محدود شده است به چک‌هایی که صرفاً چک‌های روز هستن. برای مثال شما معامله ای انجام میدید و در واقع چکی رو صادر میکنید که قرار هست همین امروز پول وصول بشه. این چک ها در واقع چک های روز تلقی میشود و بسته به قیمت اون برای اونها مجازات مشخص حبس در نظر گرفته شده است.
چرا؟
به جهت اینکه خب طبیعتا شما وقتی معامله ای رو انجام میدهید، در اون معامله باید پولی مبادله بشود.
بله.
چک هم وسیله در واقع مبادله پول هست، جایگزین پول هست. اگر قرار باشد خب ببینید چقدر ناامنی ایجاد میکنه اگر به وسیله چک بشود، ضمانت اجرای قوی مثل ضمانت اجرای کیفری هم نداشته باشن، چک های مبادله بشود و در واقع کالایی تحویل بشه و اون کسی که در واقع کالا رو فروخته حالا یه برگه چک دستش هست که پول هم دستش رو نگرفته و گرفتاری های خودش رو داره. لذا در این خصوص
قوانین سختگیرانه تری
از لحاظ کیفری گذاشته شده که کسی سوء استفاده نکنه.
به این معنی آقای دکتر، من اینطور متوجه شدم که امروز ساعت 10 صبح مثلا من معامله رو انجام میدم، مبلغ 1,000,000 تومان یک چک به تاریخ همین امروز
بعد
به شخصی که معامله باش کردم
که مراجعه بکنه به بانک،
مراجعه بکنه به بانک. بله. بله. اگر خدایی نکرده در حساب من موجودی نباشه، خیلی قوانین سختگیرانه تر
بله. هست. بسته به قیمت مبلغ چکی که شما در واقع صادر میکنید، ضمانت اجرای متفاوتی رو قانونگذار پیشبینی کرده.
بله.
در ارتباط با ضمانت اجرای حقوقی، قانونگذار محترم در واقع چک رو در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا آورده و این به این معناست که شما می توانید در واقع با در دست داشتن چک و گواهی عدم پرداخت که از سوی بانک صادر میشه به اداره اجرای ثبت مراجعه بکنید و درخواست بکنید که نسبت به اون چک اجرایی ثبتی صادر بکنند و بعد از اجرایی و صدور اجرایی و ابلاغ اون در واقع اگر اموالی از صادر کننده وجود داشته باشه توقیف خواهند کرد و اون رو خواهند فروخت و در واقع به نوعی مبلغ چک رو برای دارنده چک کارسازی میکنن.
بله.
در قانون جدید خوشبختانه در قانون سابق اینطور نبود، یعنی اگر چکی برگشت میخورد و در واقع گواهی عدم پرداخت نسبت به اون صادر میشد، باید مراجعه میکردن به محاکم و پس از اخذ در واقع تامین خواسته یا حکم در واقع نهایی نسبت به صدور اجرایی اقدام میشد و بعد از اون در واقع تأمین مال و در واقع توقیف اموال صورت می گرفت یا بنا به ضرورت در واقع نسبت به بازداشت در واقع صادر کننده اقدام می شد.
بله.
در قانون جدید چک این امکان رو فراهم کردن تحت شرایط خاصی در واقع دارنده چک می تواند مستقیماً به دادگاه مراجعه بکنه بدون طی کردن مراحل دادرسی، نسبت به اون چک در واقع اجرایی صادر میکنند و بلافاصله وارد مرحله اجرا و وصول در واقع اون چک خواهند شد.
بله.
این از بعد در واقع کیفری، از بعد حقوقی و قضایی این موضوع و از بعد در واقع اداری و اون محدودیت ها و ممنوعیت هایی رو که در واقع از طریق بانک مرکزی اعمال خواهد شد، این هست که خب کسی که چک در واقع بلا محل صادر میکند بلافاصله تمام حساب‌هایی که ایشون داره مسدود خواهد شد بنا به درخواست در واقع دارنده چک. هم این که خدمت شما عرض بکنم که دیگه حق دست داشتن دست چک رو نداره، در سامانه در واقع جامعه‌ای که برای به عنوان سیستم سامانه صیاد در واقع مرسوم هست نام ایشون ثبت خواهد شد، بعدن هر استعلامی نسبت به اون چک در واقع به عمل بیاد وضعیت قرمز رو نشون خواهد داد، یعنی که این در واقع شخص معتبری نیست
در واقع بدنامی دیگه.
بله، این محدودیت هایی است که از لحاظ اداری در بانک ها برای اونها ایجاد کردن. لذا از این جهت در واقع اصلاحاتی که در سال 97 شده است از این مطلوبیت خاصی برخوردار هست، هم به جهت اعتبار سنجی شما به راحتی میتونید در واقع با فرستادن شناسه های چک به سامانه صیاد در واقع یک اعتبار سنجی مقدماتی انجام بدهید که شخصی که چک ازش قبول میکنید آیا چک برگشتی داره یا نه، وضعیت در واقع اعتباریش به چه صورت خواهد بود. البته تمهیدات بهتری هم کردن بعد از این که حالا اگر اون امکان هم فراهم بشود که بسیار عالی است، و اونم به این صورت هست که بسته به در واقع تعداد دفعاتی که طرف شخص در واقع چک صادر خواهد کرد و سطح در واقع تعهدات مالی که سابقا ایفا کرده و انجام داده هست رو به عنوان سقف اعتباری شخص در نظر میگیرن. برای مثال به شما خواهد گفت اون سامانه که این شخص تا سقف مثلا 100 میلیون تومان اعتبار داره و
بله.
در واقع چکای معتبری رو تا این سقفشون صادر کرده و معتبر هست.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. باز هم برمیگردم و با شما صحبت میکنم. شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی ما 30558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 با ما در ارتباط باشید. شما شنونده پرونده از رادیو فرهنگ هستید. این برنامه به منظور بالا بردن فرهنگ عمومی استفاده از چک هست. لطفاً هر سوالی که دارید میتونید از ما در این خصوص بپرسید. یکی از شنونده هامون به نام آقای حسینی پرسیدن لطفاً در مورد ورود به این سامانه های صیاد بفرمید، از چه طریقی میتونیم اعتبار شخصی که ازش چک میگیریم و مطلع بشیم.
بله، خدمتتون عرض بکنم که بانک مرکزی سامانه ای رو در واقع به عنوان سامانه صیاد که اگر در موتورهای جستجو در واقع سرچ بکنید به راحتی قابل دسترس هست. شما در اونجا یک شماره 16 رقمی بر روی برگه چک هست، زمانی که از شخصی میخواهید چک بگیرید در واقع اون شناسه رو وارد میکنید در اون در واقع فیلدی که پیش بینی شده هست و در واقع کلید استعلام رو میزنید. بعد از چند ثانیه در واقع به شما اعلام خواهد کرد که ایشون در وضعیت سفید هست یا در وضعیت در واقع قرمز. به این نفع که نام در واقع دارنده چک رو اعلام میکنه و به شما هم اعلام خواهد کرد که ایشون در واقع وضعیت اعتباری و چک ایشون به چه صورت هست.
بله.
که این در واقع اعلام تا اون تاریخی است که شما در واقع استعلام میکنید، یعنی ایشون میره در اون تاریخ و قبل از اون در واقع ایشون در وضعیت سفید بوده و در واقع چک بلا محلی رو ایشون تا اون تاریخ صادر نکرد.
بله، ممنونم آقای دکتر. شنونده بعدیمون با شماره 0912 انتهای شماره شون 2956 هست و گفته سلام، چکی بابت فروش کالا از فردی دریافت کردم، الان موعد چک هست اما ایشون جابجایی مکان داشتن و حسابشون هم خالیه و هیچ نشانی از ایشون نیست، باید چیکار کنم؟
ببینید، اولین درخواستی که ایشون میتونن داشته باشن این هست که بلافاصله نام ایشون رو در واقع به عنوان اشخاصی که معتبر نیستن به بانک اعلام بکنن و این درخواست از بانک داشته باشن تا در سامانه ازشون به عنوان شخصی که در واقع چک برگشتی صادر کرده منعکس بکنن و درخواست بکنن تمامی حساب‌هایی رو که ایشون در هر بانکی که داره، از طریق سامانه‌ای که بانک مرکزی پیش بینی کرده، نسبت به مسدود کردن حساب ایشون اقدام بکنن.
بله.
خب طبیعتاً بانک در واقع یک گواهی عدم پرداخت برای ایشون صادر خواهد کرد. میتوانن اگر اموالی از ایشون سراغ دارن مستقیماً در واقع به واحد اجرای ثبت مراجعه بکنن و چک رو از طریق در واقع اداره اجرای ثبت به اجرا بذارن و اون اموال رو توقیف کنن و بعد از توقیف اموال در واقع مراحل کارشناسی و مزایده اموال انجام خواهد شد و به فروش خواهد رسید و در واقع ایشون میتونن مبلغ چک رو وصول بکنن. و اگر چنانچه در واقع اموالی از ایشون سراغ ندارند میتونن در واقع چنانچه چکشون چک ضمانتی نیست و در واقع فقط برای مبادله کالا بوده، به عنوان معامله بوده است و به عنوان پرداخت ثمن معامله این چک رو دریافت کردن، میتونن به دادگستری مراجعه بکنن، درخواست صدور اجرایی بکنن. طبیعتاً تمامی الزامات و ضمانت اجراهایی که مربوط به در واقع وصول محکومیت‌های مالی است به نحوی که در قانون در واقع نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر هست، از جمله اجرای در واقع ماده 3 اون که میتوانن در واقع درخواست بازداشت صادر کننده رو داشته باشن، از این طریق در واقع ایشون رو بازداشت بکنن تا ایشون در اون نسبت به تصفیه حساب خودش و پرداخت مبلغ چک اقدام بکنه.
بله ممنونم. پیامکی بعدی مربوط میشه به آقای احمدی. سوال کردن که مدتی پیش چک 3 ماهه‌ای رو برای فردی در معامله پرداخت کردم، اما الان متوجه شدم که ایشون چک رو خرج کردن و نفر سومی هم در واقع در این معامله حضور دارن و درخواست پاس شدن زودتر از موعد چک رو دارن. این اصطلاح خرج کردن چک رو آقای دکتر ما زیاد شنیدیم، آیا این کار اصلا مجاز هستن، قانونیه؟
ببینید ما بله انتقالش اگر در واقع من نکرده باشن، یعنی اون عبارت حواله کرد رو در متن چک خط نزده باشن، این امکان وجود داره که در واقع مطلقا نسبت به انتقال اون اقدام بکنه.
بله.
در باب این که حالا به هر حال اون عبارت حواله کرد رو خط میزنن، بین حقوق دانان و در واقع قضات محاکم اختلاف نظر هست. بعضیا قائل به این هستن که قابل انتقال هست، بعضیا هم میگن قابل انتقال نیست. این در واقع بسته به نظر اون قاضی رسیدگی کننده هست. منتها اون چیزی که به عنوان خرج کردن در بازار مرسوم هست، در لسان حقوقی ما اینها رو بهش میگیم زهرنویسی کردن. زهرنویسی بله. در واقع یک روشی است که از اون طریق شما یک سند تجاری رو مثل سفته مثل چک رو در واقع به شخص دیگری در واقع زهر اون رو امضا میکنن و به شخص دیگری واگذار میکنن. خب در این سوالی که در واقع مطرح شده بود، نکته ای که مد نظر ایشون بود این بود که زودتر از موعد نسبت به وصول مبلغ چکشون اقدام بکنن. خب این صراحتا در قانون چک منع شده و در واقع تا زمان سررسیدش حق مطالبه وجه چک رو نخواهند داشت. در قانون قدیم اینطور نبود. شما چکی رو صادر می‌کردید، در همون تاریخی که چک صادر می‌کردید باید وجه در حساب شما می‌بود و ایشون در واقع دارنده مراجعه می‌کرد، می‌تونست در واقع این وجه رو دریافت بکنه و اگر هم وجه وجود نداشت می‌تونست گواهی عدم پرداخت بگیره. اما در قانون جدید چک، در اصلاحاتی که در سال 82 انجام شد، این من ایجاد شد که صرفاً شما در زمان سررسیدی چک میتونید به بانک مراجعه داشته باشید و در واقع اون مبلغ رو از بانک بخواید و اگر هم نباشه گواهی عدم پرداخت بخواید صادر بکنید. اما در باب این که گفتند که در واقع به شخص ثالث این چک واگذار شده است از طریق خرج کردن به اون بیانی که ایشون فرمودن، خب طبیعتاً اینجا مسئله‌ای که برای ایشون هست این هست که در باب اون معامله دیگه ایشون نمیتواند مناقشه‌ای با نفر سوم داشته باشد. بر فرض اینکه نفر سوم در واقع مطالباتی دارد، باید وجه چک رو تامین بکنند و اگر مناقشه مطلب و بحثی نسبت به اصل معامله دارند، مجدداً در واقع دادخواستی در دادگاه بدهند و در واقع مطالبه این رو هم داشته باشند که بابت این مناقشاتی که بوده و حالا دادگاه نظر به این دارد که اون مناقشات درستی است و معامله باید باطل بشود یا فسخ بشود، نسبت به استرداد وجه چک از اون کسی که در واقع چک رو انتقال داده دادخواست بدن و اون وجه رو مطالبه بکنن و مسترد بکنن.
حالا حتما در واقع بخشای بعدی برنامه راجع به نوشتن اصولی چک و تمام بندهای موجود در چک ازتون سوال میکنم. اما این مطلب در مورد همین خرج کردن چک در بازار، اگر حتی در چون قسمتی در چک موجود هست که در وجه جای خالی مثلا شخص الف شما قید بکنید، در وجه اون جای خالی شخص الف حواله کردن خط بزنید، باز هم امکان خرج کردن چک هست؟
ببینید این که من عرض میکنم در واقع اون حواله کرد رو شما در واقع میتونید در واقع خط بزنید، خب عرض کردم این از لحاظ قضایی اختلاف نظر هست به این قضا.
بله
بعضی از قضات در واقع با توجه به وصف ذاتی خود چک، یعنی چک قابل انتقال هست و صرف اون که حواله رو در واقع خط بزنن به معنای این نیست که نمیشود انتقال داد، میتونن انتقال بدهند. ولی خب اکثریت قضات هم برای این نظر هستن که در واقع شخصی که این حواله کرد رو در واقع خط میزنه و اعمال میکنه این موضوع رو در متن چک، به این معناست که شخصیت در واقع دارنده چک براش اهمیت داره و نمیخواد در واقع بله، کسی دیگری بله. از این چک استفاده
چون هم نام اون شخص اومده بله. هم حواله کرد و خط زده بله. اگر میخواست چک خرج بشه مینوش حامل دیگه
بله بله چون در واقع اکثر قضات ما بر این نظر هستند که این چک در واقع قابل انتقال نیست ولی خب اقلیتی هم وجود دارن با توجه به اون استدلالی که در واقع از آز ذاتی چک رو قابل انتقال میدونن لذا این نظر رو دارن که قابل انتقال هست و در واقع سالسی که این رو دریافت کرده